وسط این همه شلوغی و کاروبار، احمد حواسش به اعضای خانوادش مخصوصا مادرش هم بود. میدید که مادر با اینکه سعی میکنه پنهان کنه، اما روز به روز رنگ و روش زرد میشه و حال احوالش هم چندان تعریفی نداره. هرچی هم که ازش سوال میکردی، بیبی هم مثل بیشتر مادرها میگفت چیزی نیست مادر، خستم، خوب میشم، تو به کارت برس، نمیخواد نگران باشی و این حرفا. اما خب احمد دیگه مقدمات پزشکی رو خونده بود و میدونست که این وضعیت از خستگی نیست. بالاخره با اصرار مادر رو به بهونه زیارت برداشت و برد مشهد. چند تا دکتر با تخصصهای مختلف وضعیتش رو بررسی کردن، اما چیز درستی بهش نگفتن تا بالاخره بعد از یه سری عکس و آزمایش کامل یکیشون تشخیص سرطان سینه داد. اما نگفت که بیماری چقدر پیشرفت کرده و چقدر فرصت دارن. فقط یه سری آمپول ضد درد و مسکن خیلی قوی داد و گفت هر وقت که ایشون درد داشتن از این مسکن ها بهش بزنید تا آروم بشه. از همین حرف میشه ما هم بفهمیم که احتمالاً بیماری توی مراحل خیلی پیشرفته و آخرش بوده و کاری از دست کسی تو اون دوره بر نمی اومده. احمد اینا هم داروها رو تهیه کردن و برگشتن نهبندان. مادر که یه دل سیر زیارت کرده بود و اون مسکنا هم گای به دادش میرسید، انگار یکم بهتر شده بود و همه هم از این وضعیت خوشحال بودن. یه روز احمد و داییش که اونم توی فعالیت‌های شهری خیلی شرکت داشت، قرار شد برن بیرجند تا یه سری از امور شهر رو پیگیری کنن و مجوزایی باید بود بگیرن، اون کارا رو بکنن و برگردن. کاراشون یه چند روزی بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردن طول کشید و وقتی برگشتن و از سر کوچه پیچیدن طرف خونه، دنیا جلوی چشمشون تیره و تار شد. خونه حاج محمد علی آتش دست سیاه پوش بود و دیگه نگم براتون از لحظه ورود احمد و مواجه شدنش با جای خالی مادر. احمد هم برای اینکه غم و غصه مرگ مادر رو بتونه تحمل کنه و همین که باری از روی دوش مردم محروم شهرش برداره، خیلی زود برگشت سراغ کارهای زیادی که داشت و بعد از چند وقت علاوه بر همه مسئولیت‌هایی که داشت، با کلی دوندگی مجوز تأسیس دبیرستان رو تو نهبندان هم گرفت و با کمک آموزش پرورش یه مدرسه جدید راه اندازی کرد. خودش هم شد یکی از معلمای فوق‌العاده محبوب اون مدرسه. صبح تا ظهر تو مدرسه درس میداد، بعد از ظهرم بلافاصله با بچهای جهاد میرفت به روستاهای اطراف نهبندان و کمبودای اونا رو تا جایی که امکانات اجازه میداد رفع میکردن. حتی بعد یه مدت با کدی رایزنی و نامه‌نگاری و اینا یه گروه کامل با تجهیزات دندونپزشکی از تهران آورد نهبندان و 20 روزی به مردم خدمات دندونپزشکی میدادن. هر کسی رو هم که دندوناش کار تخصصی‌تر و بیشتری لازم داشت با معرفی نامه میفرستادن به شهرهای بزرگتر نزدیک. تقریبا یه دو سالی همینطوری کارها پیش می‌رفت و احمد آتش دست همه اون کارهایی که براتون گفتم با کلی کار ریز و درشت دیگه انجام می‌داد. تا اینکه خبر اومد که دوباره دانشگاه ها باز شدن. احمد اولش یکم دودل بود، اما با این فکر که قرار بوده دکتر بشه و دوباره برگرده تو همون منطقه محروم و خدمت کنه، تصمیم گرفت برگرده دانشگاه. هر کدوم از مسئولیتاش رو به یکی سپرد و قول گرفت که باهاش در ارتباط باشن و با هم مشورت کنن و برگشت اصفهان. این وسط جنگ هم با شدت زیادی ادامه داشت. احمد همین که پاش به دانشگاه رسید آروم ننشست. با دانشجوهای خط امامی برای امداد رسوندن به جبهه‌ها واحد جذب نیرو رو راه انداختن. دانشجوهای پزشکی و پرستاری رو برای تریاج و خدمات اولیه راهی می‌کردن به جبهه‌ها. یه روز توی دانشگاه احمد از دور سهیلا رو دید. سهیلا یزدانی که یه وقتی بهش پیشنهاد ازدواج داده بود 2 سال پیش. این دفعه دلو به دریا زد و خودش رفت جلو که باهاش صحبت کنه. اما این بارم سهیلا خیلی سفت و سخت گفت که وقت حرف زدن نداره و باید بره خوابگاه و به درساش برسه و رفت. چند روز بعد از این اتفاق احمد به همراه چند تا دیگر دوستاش و اینا برای عملیات رمضان رفتن جبهه و تو آژانس خط مشغول به کار شدن. وقتی عملیات تموم شد احمد برگشت و دوباره تو دانشگاه مشغول همون امور روزمره و فعالیت‌های سیاسی شد که محرم شد. احمد فهمید که یکی از دوستاش که یزدی بود و مدداهی هم میکرد میخواد بره یزد و نائین برای مدداهی تو مراسم عزاداری. اونم که میدونست سهیلا نائینیه بهش گفت منم باهات میام. رفت نائین و یه تحقیقات محلی در مورد خانواده سهیلا کرد و از شرایط و وضعیت خانواده که مطمئن شد مصمم‌تر از قبل برگشت و بعد چند وقت که یه بار دیگه سهیلا رو تو دانشگاه دید این دفعه رفت جلو و خیلی سفت و محکم و قرص خواستش رو که ازدواج با سهیلا بود مطرح کرد. توی این مدت خب آوازه احمد و فعالیتاش و اخلاق و رفتارش هم به گوش سهیلا رسیده بود و دیگه این بار دیگه نتونست نبیاره و بعد از یه چند دقیقه صحبت و اعلام نظرهای کلی اولیه موافقتش رو اعلام کرد که احمد با خانواده‌اش برن نائین برای خواستگاری. یکی دو هفته که گذشت و سهیلا قضیه رو تو خونهشون مطرح کرد، احمدم زنگ زد خونه و جریانو گفت. قرار شد باباش از نهبندان را بیفته، احمد و دکتر اسفندیاری که یکی از استاداش بود و خیلی احمدو دوست داشتم از اصفهان را بیفتن و برن یزد، اونجا با دختر خاله احمد و شوهرش که ساکن یزد بودن دست جمعی برن نائین خونه آقای یزدانی برای خواستگاری. دو سه روز بعد این جماعت یعنی احمد و پدرش و دکتر اسفندیاری و دخترخاله احمد و شوهرش خونه سهیلا اینا بودن. مقدمات کار و صحبت و خیلی طول نکشید و جلسه خواستگاری به خوبی و خوشی برگزار شد و هر کس رفت سر کار و بار خودش. احمدم برگشت اصفهان دانشگاه و دو سه روز بعدش هم سهیلا آمد. یه چند باری هم اونجا هم دیگر رو دیدن و رفتن دوتا حلقه خیلی سبک هم خریدن که مقدمات عقد آماده باشه و برای خوندن خطبه عقدم احمد یاد آشنای قدیمیش افتاد. آقای خامنه‌ای که یه موقعی تبعید شده بود ایران شهر و همسایه‌شون بود و خاطرات خوبی با هم داشتن و الان هم رئیس جمهور کشور بود. خیلی زود هم این مراسم برگزار شد، یعنی 17 دی 1361. و بعد احمد با ماشین خودش خانواده آقای یزدانی رو از تهران برد و رسوند به نائین و با سهیلا دوتایی راهی اصفهان شدن. این مسیر یعنی مسیر نائین تا اصفهان یکی از معدود مسافرت‌های دو نفره‌ای بود که عمر کوتاه احمد اجازه داد این دو نفر با هم دیگه داشته باشن. توی راه برف می اومد و یه منظره‌های خیلی خوشگلی هم درست کرده بود. یه عکس دو نفری خیلی جذابم تو دل برف‌ها با هم دیگه دارن که تنها یادگاری اون روز است. بعد از رسیدن به اصفهان روزای سخت امتحانات پزشکی در پیش بود دیگه. احمد رفت خوابگاه پسرا و سهیلا هم خوابگاه دخترا و دیدارشون محدود شد به مسیر خوابگاه تا کتابخونه یا سالن امتحانات و برعکسش. بقیه‌اش همش درس بود و امتحان. بعد از امتحانا احمد و سهیلا را افتادن رفتن نائین، اونجا مادرش رو سوار کردن و رفتن نهبندان و ایران شهر تا سهیلا با خانواده احمد آشنا بشه. وقتی برگشتن اصفهان یکی دو روز بیشتر نگذشته بود که احمد رفت سراغ سهیلا و گفت یه اکیپ از بچه‌ها دارن میرن جبهه، منم باید باهاشون برم. سهیلا هم که قبلا تو حرفای دو نفرشون با جبهه رفتن احمد موافقت کرده بود، با وجود اینکه خیلی دلتنگ بود، خیلی ناراحت بود، میترسید، اما مخالفتی نکرد. هنوز یک ماه هم از عقدشون نگذشته بود. 16 بهمن سال 1361 احمد با 127 نفر دیگه از دانشکده پزشکی و ستاد امداد و درمان جنگ با هواپیما رفتن اهواز. قرار بود عملیات ولفجر تو منطقه فکه انجام بشه. فکه هم یه دشت باز بود که خیلی جان پناه نداشت. چادرهای بهداری رو توی دشت برپا کرده بودن و خیلی امنیتشون تأمین نمی شد. هواپیمای عراقی هم همجور تو مسیر رفت و برگشتشون که عملیات انجام می دادن، یه دو سه تا بمبی هم روی این چادرها می انداختن دیگه. هر دفعه هم یکی دوتا از نیروهای بهداری شهید می شدن. این نیروهایی که اینجا توی دشت اسکان داده شده بودن یه چند باری هم رفتن رایزنی کردن که جابجاشون کنن و اینا، اما نشد دیگه. اونجا هم شرایط جنگی بود و خیلی حالا این که این تعداد کم اینجا از جایی که هستن راضی نبودن، شاید یه شیاری بین تپه‌های نزدیک این دشت بود که قرار شد روزا برن توی اون شیار پناه بگیرن و فقط برای کارهای ضروری بیان بیرون تا ببینن تکلیف چی میشه. اما خب تجهیزات و چادرها و تانکرای آب و اینا رو نمیشد ببرن دیگه. برای کاراشون مجبور بودن بیان تو همون منطقه‌ای که امکانات مستقر شده بود و دوباره برگردن توی اون شیار بین تپه‌ها. یه روز سر اذان ظهر احمد با یکی دوتا از دوستاش از اون شیار اومدن پایین و رفتن کنار تانکر آب که وضو بگیرن برای نماز. توی یه چشم به هم زدن هواپیمای عراقی بالای سرشون پیدا شد. احمد و رفیقش مجید شجاعی سری پریدن توی گودالی که کنده بودن برای اینجور مواقع و پناه گرفتن. اما چند صدمه ثانیه بعدش دست تقدیر همراه اون بمبی که از هواپیما رها شده بود درست وارد همون گودال شد.
رادیو سلامت. رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند، تمام عمر منهای علی هیچ.
آوای حکمت.
به نام خدای بخشنده و مهربان. در حکمت 101 نهج البلاغه امام امیرالمؤمنین این گونه می‌فرمایند:
لا یستقیم قضاء الحوائج الا بثلاث، باستصغارها لتعظم و باستکتامها لتظهر و بتعجیلها لتهنا.
روا ساختن حاجتها جز با سه چیز راست نیاید: خرد شمردن آن تا بزرگ نماید، پوشیدن آن تا آشکار گردد و شتاب کردن در آن تا گوارا شود.
برآورده کردن نیاز مردم، مسلمونا، مؤمنین جزء سفارش های اهل بیت. امام صادق می‌فرمایند کسی که برای برآورده شدن حاجات برادر مسلمانش تلاش می‌کنه، خدا هزار هزار حسنه در نامه اعمالش می‌نویسه. حتی به خاطر این کارش بستگان و همسایه‌ها و برادران دینی و آشنایانش هم مشمول رحمت خدا میشه. چرا سه تا شرط؟ اول اینکه خیلی دوست دارن کمک خودشونو بزرگ حساب کنن.
خیلی منت نذارید، نگید آقا کار بزرگی برات کردم. مثلا بگید که آقا کاری ما نکردیم به معنای واقعی، تعارف نه. این کار رو بکنید کار بزرگ میشود.
پنهانش کنید. البته این منافاتی با صدقه آشکار نداره، ولی خوب آدم کارهاشو پنهان کنه، امورات خیرشو پنهان کنه.
فردی بود در ملأ عام که همه بودن کمکهای کلان میکرد، بعد یک فقیری رو من فرستادم گفتم برو بگو 50,000 تومان به من بده. طرف گفت برو دنبال کارت. اونجا دوربین بوده، اونجا تحت دید دیگران بوده. این کوچک میشود.
اون کسی که باید آشکار کنه خداست.
جوانها گاهی تو باطلاق اقتصاد گیر افتادن، گاهی کرایه منزل ندارن. شما برای چی براشون ارث میخواید بگذارید؟ ارث که بعدن خودش هم صاحب تمکن میشه. حالا به دادش برس، حالا از باطلاق او رو بیرون بیار.
حکمت 101 نهج البلاغه امام امیر المؤمنین علیه السلام.
این نهج البلاغه را باید خوند.
جانب امیر المؤمنین تربیت.
گزارشگر رایگان دشمن نباشید. امنیت محله در گرو رازداری. چت‌های گروهی و صفحات مجازی محلی جای بحث درباره جزئیات حوادث امنیتی نیست. با شرح دقیق اتفاقات ناخواسته بهترین تحلیل میدانی را در اختیار دشمن قرار می دهید و شعله استراب را در دل همسایگان روشن می کنید. امنیت روانی محله را فدای جذابیت گفتگوهای مجازی نکنید. رازداری و حفظ خونسردی بزرگترین کمک شما به جامعه در شرایط حساس است. امنیت روانی محله را فدای جذابیت گفتگوهای مجازی نکنید.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
به عرش داده ای به این زمان خیره ای، چقدر پای سوخته چه روزگار دیره ای. خیره به پس در شدن، خیره به خیره سر شدن، خیره به حمله بر شدن، خیره به خون جگر شدن. به این همه براینه، به بردداری نوین، به خوردن تن جنین، به این قصاوت زمین. مدرسه های بی پناه، دخترکان بی گناه، بیا کمک رسیده سنگ دلان روسیه. دریدگان پر غضب، دهان نجس و بی ادب، مریض و واجب المطب، قماش تاکسی طلب پشت به ساحت وطن در التماس اهرمن نمیزنی چرا بزن آه وطن 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 صبر چگونه می کنی بر این همه جفا علی باز چگونه می خوری یاد بده به ما علی اولین بگو به منجی زمین تمام دل شکستگان منتظرند بعد از میان دشمن و وطن ننگ بران که شک کند ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند بکش غمه کشنده را من بر زیاد خنده را فکر نکن چه می شود خدا بسست بنده را بکش غمه کشنده را من بر زیاد خنده را فکر نکن چه می شود خدا بسط بنده را
اکنون دست های من به قدر تمام دعاهای من از سینه آسمان ها بالا می رود تا از دست های ستارگان نور بچیند و باز در محضر تو پر از گشایش و ایمان شود. به نام خدا. سلام.
نشستم رو به درگاهت خدایا با یه دنیا در منم اون که تو رو تنها تو سختی ها عبادت کرد بزرگی تو نشون دادی تو رو هر جا صدا کردم من اما غافل از لطفت تا می شد اشتباه کردم تو بخشیدی گناهم رو هزاران اشتباهم رو پذیرفتی تو هر لحظه نگاه بی پناهم رو
دعای 14 صحیفه سجادیه دعاییست که وقتی به امام سجاد علیه السلام ظلم می شد یا ظالمی را می دیدند این دعا را می خواندند. در وضعیت امروز ما که ظلمهای عجیبی از سوی صهیونیست‌های غاصب انجام می شود ما باید با این دعا انس داشته باشیم. این دعا به ما یاد می دهد که حرکت اسلام یک حرکت عدالت محور است و هر گونه ظلم کم یا زیاد از هر کسی باشد نفی می شود.
همچنین ما انسانها را تربیت می کند که ای آدم، وقتی ظلم را دیدی، با زبان، با دل و با دست خود هر حرکتی که می توانی انجام بده تا واقعا ضد ظالم باشی. این دعا به ما یاد می دهد که چگونه در چنین موقعیتی خدا را صدا بزنیم و یک حرکت توحیدی زیبا داشته باشیم. انشاءالله با اجابت دعاهایی که می خونیم بساط ظلم از سرزمین های اسلامی هرچه زودتر برچیده بشه.
ما چطور میتونیم یاری ان تنصر الله ینصرکم؟ طرق این نصرت الهی تو قرآن تبیین شده چیه؟ یک، آخر همین آیهی که خوندم میفرماید ان ینصرکم الله فلا غالب لکم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. توکل یک راه مشمول نصرت الهی شدن توکل است، همونی که آخر سوره توبه به پیغمبر دستور میده و سفارش هم شده این دعایه آخر سوره توبه رو زیاد بخوانید. یه وقتی کسی پسرش اسیر بود زمان پیغمبر، آمد باباش خدمت رسول خدا، آقا بچم اسیره تو اردوگاه مشرکین و سختش هم هست اونجا. آقا فرمود بهش بنویس یا پیغام بده این دو تا آیه آخر سوره توبه رو زیاد بخونه تا نجات پیدا کنه. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، تا اونجایی که و ان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت و الیه انیب. پیغمبر اگر همه بهت پشت کردن، همه گفتن نه، تو توکل بر خدا کن. لا یخافون لومت لائم، ملامت و سرزنش خیلی مهم است. آدم طرف دار داشته باشه حمایتش کنن، با خدا همه به حرفش گوش بدن بره منبر، همه به حرفش گوش بدن بنویسه بیان کنه، این خب ساده است. اما یه وقتی که مکذب داره، پیرو ظاهری نداره، تمسخر کننده داره، اونجا خیلی سخته. در شرایط استهزا و ملامت و سرزنش اوهدی افراد میمانند، کار مشکلی است. یه وقتی یونس ابن عبدالرحمن آمد پیش امام رضا گفت آقا مردم ما رو مسخره میکنن، به من برابر حرف در آوردن، چیز میگن. آقا فرمود خب حالا صبر کن، تحمل کن. یه وقتی اومدن یه چند نفر، مرحوم مامقانی در رجال داره میگه یه چند نفر آمدن دیدن امام رضا، یونس ابن عبدالرحمن رفت تو اون اتاق کنار نشست که نبیننش، پیش امام رضا شروع کردن چیزا گفتن به یونس ابن عبدالرحمن، مذمت کردن از یونس ابن عبدالرحمن. اینا وقتی رفتن یونس گریه کنان آمد بیرون. آقا فرمودن که یونس ابن عبدالرحمن من از تو راضیم، همین برات کافی نیست؟ امامت از تو راضیه، حجت خدا از تو راضیه، همین بست نیست؟ گاهی اینطور است. ذریح محاربی آمد پیش امام صادق آقا من روزه میگیرم، گریه میکنم برای امام حسین، اولادام مسخرم میکنن. فرمود دع الناس یذهبون حیث شاء و کن معنا، همه رفتن یه طرف، تو دیدی حق این طرفه، این طرف وایسا، با ما باش، کن معنا، با ما باش همه جا. و لازم لکم لاحق، اون کسی که با شماست، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، اونی که تقدم بر خدا و پیغمبر میابه، تأخر پیدا میکنه، مانده. چه کنیم نصرت خدا شاملمون بشه؟ یک راهش اینه، ان تنصر الله ینصرکم، خدا رو یاری کن تا خدا یاریت کنه. چجور خدا رو یاری کنیم؟ و علی الله فلیتوکل المؤمنون، توکل بر خدا.
ای مونس هر که همدم ندارد، تنهایی چه تلخ بود اگر حضور شیرین تو نبود. و بی کسی چه دشوار اگر تو جای همه را پر نمی کردی. تنها که